رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 219، عنوان نشست نظریه این همانی، ارائه کننده دکتر محمود مروارید، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین.
مقدمه متافیزیکی ابتدا خدمتتون عرض کنم که یک سری از مفاهیم متافیزیکی که در این نظریه مندرج هست رو با صرف نظر از کاربردشون در فلسفه ذهن توضیح مختصر خدمتتون عرض بکنم. ما اینجا با چند که این یک چارچوب متافیزیکی در حقیقت بیان به ما میده که مشخص بشه اصولاً نظریه این همانی چی داره میگه به صورت دقیق‌تر و مخالفینش چی میگن. این یک چارچوب طبیعی است برای اینکه این نزاع رو من بگم چی هست. گرچه کسی این چارچوب یا بعض از اجزای این چارچوب رو نپذیره، باز هم میتونه این نزاع رو تحلیل بکنه. منتها یک چارچوب طبیعی که کار ما رو ساده میکنه این چیزیست که من الان خدمتتون عرض میکنم. بنابراین ما مفاهیم مختلفی اینجا داریم. یک مفهومی داریم به نام تایپ در برابر توکن. حالا اینو بزنیم نو، اینو بزنیم مثلا فرد یا مصداق. مفهوم ویژگی، پروپرتی، مفهوم ایونت، رویداد و مفهوم آیدنتیتی. این همانی. من یک توضیح مختصری عرض میکنم که اینها چی هستند و بعد با این چهارچوب خدمتتون عرض میکنم که نظریه این همانی بین ذهن و مغز چیه و چه اقسامی داره. در قسمت دوم صحبت وارد برخی از ادله به نفع نظریه این همانی خواهم شد و در قسمت پایانی برخی از اشکالاتی که به نظریه این همانی هست، تا جایی که البته وقت یاری کنه. اما تفکیک تایپ توکن، نکنید فرض کنید من در روی این تخته اینها رو می‌نویسم، مفید، مفید. اگر از شما بپرسم در این مستطیل چند تا کلمه نوشته شده، شما چی می‌گید؟ دو تا و به تعبیری یکی. اگر به نوعش نگاه بکنیم، یک کلمه اینجا نوشته شده، کلمه مفید. اگر به فردش نگاه بکنیم، دو تا کلمه اینجا نوشته شده. تفکیک تایپ توکن هم در حقیقت از همین برمی‌خیزه که اینجا ما یک تایپ داریم، یک نوع داریم و دو فرد از اون نوع. این تصور غالب در فیلسوفان تحلیلی این هست که همینطور که اشیاء جزئی متعارف وجود دارند، انواع هم وجود دارند، تایپ ها، گونه ها هم وجود دارند و یک وجود مستقل از ذهن و زبان دارند. یعنی واقعا انواع در خارج هستند همینطور که اشیاء جزئی در خارج هستند و هر شیء جزئی متعلق است به چند نوع. مثلا بنده یک شیء جزئی هستم، هر کدوم از شما دوستان این صندلی هم یک شیء جزئی است، هر کدوم از اینها متعلق به انواعی هستند. من متعلق به نوع انسان هستم، این متعلق به نوع صندلی هست و انواع اقسام دیگری که وجود دارد و هر نوع افراد متعدد داره و هر فرد تحت چند نوع قرار میگیره. نکته خیلی مهم که باز روش تاکید میکنم این هست که طبق این دیدگاه که دیدگاه رایج هست، انواع مستقل از ذهن در خارج وجود دارند و اشیاء جزئی میشن فرد اون نوع مربوطه یا توکنش. نسبت بین تایپ و توکن همون نسبت بین مفهوم و مصداق نیست، دقیقا به خاطر اینکه در فلسفه اسلامی وقتی ما میگیم مفهوم منظور میگه امر ذهنی، اما وقتی اینها میگن تایپ منظورشون میگه امر ذهنی نیست، میگه امری که در خارج وجود داره. اما اینکه تایپ به لحاظ متافیزیکی دقیقاً چه موقعیتی داره، دیدگاه‌های متفاوتی هست. یکیش یک چیزهایی میگن شبیه اصول افلاطونی که اونها میگن دیدگاه پلاتونیست در باب تایپ ها، ولی دیدگاه‌های دیگه هم هست. خیلی من دیگه الان نمیخوام وارد این بحث بشم که به لحاظ انتولوژی یا متافیزیکی تایپ چه موقعیتی در عالم داره، فقط همین مقدار که تایپ ها در عالم هستن. نکته اولی که میخواستم خدمتون عرض کنم، میدونم چیزی جا ننداختم. بنابراین بعضی وقتا در نوشته های فارسی که توکن به مصداق ترجمه میشه خیلی ترجمه دقیقی نیست. مصداق رو معمولا در برابر مفهوم میذاریم. شاید من در ادامه بگم مصداق، ولی حواستون باشه این در برابر مفهوم قرار نمیگیره. اینو مثلا بگیم فرد، اینم بگیم نوع، یک چنین حالتی. توکن رو بگیم نمونه، اینجوری هم میشه. نمونه بیشتر برای اینستنس میگم که توی در برابر پراپرتی مطرح میشه. اما مفهوم دیگری که داریم مفهوم پراپرتی هست، ویژگی. باز یک تصور رایج این هست که بجز اشیاء جزئی متعارفی که ما در عالم داریم، ویژگی ها هم در عالم وجود دارند. مثلا ویژگی قرمز بودن، ویژگی سبز بودن، ویژگی های مربوط به رنگ، ویژگی های مربوط به شکل، مربع بودن، مثلث بودن، ویژگی های مربوط به جرم، 10 کیلوگرم داشتن، 100 کیلوگرم داشتن، مربوط به حجم. اینها ویژگی هایی هستند که در عالم وجود دارند و باز تصور رایج هست این هست که اینها مستقل از ذهن و زبان ما در خارج هستند. ویژگی ها در خارج واقعا هستند. بنابراین ما یک ویژگی قرمزی فرض کنید اگر داشته باشیم، در خارج اشیاء متفاوتی می توانند مصادیق این ویژگی قرمزی باشند یا نمونه ها اینستنس های این ویژگی قرمز باشند. هر شی قرمزی در حقیقت نمونه یا اینستنسی است از ویژگی قرمزی. پس ویژگی واحد قرمزی اینجا داریم با اینستنس ها و نمونه های متعدد. و باز دوباره واضح هست که هر شی جزئی هم می تواند ویژگی های متعدد داشته باشه. یک سری از ویژگی هایی که اشیاء دارن ویژگی هایی است که مرتبط با همون تایپشون یا نوعشون هست. مثلا من خدمت عرض کردم که نوع من انسان، نوع انسان هست. یک ویژگی هم من دارم، ویژگی انسان بودن. بنابراین من یک شیء جزئی متعلق هستم به نوع انسان و دارای ویژگی انسان بودن هستم. یک سوالی که اینجا وجود داره اینه که نسبت میان نوع انسان و ویژگی انسان بودن چیه؟ آیا ما دوتا مقوله تو عالم داریم؟ حالا غیر از اشیاء جزئی، یک ویژگی انسانیت، یک نوع انسان؟ خیلی ها میگن نه، اون چیزی که ما بهش میگیم نوع انسان در حقیقت همون ویژگی انسانیته. ویژگی انسانیت همون نوع انسان هست. و وقتی هم که میگیم من فرد این نوع هستم، یعنی میگیم من این ویژگی رو دارا هستم، من ویژگی انسانیت رو دارا هستم. یک دیدگاه هایی هست که دوست داره بین این دوتا فرق بذاره. حالا من برای سادگی فرض میکنم که نوع، هر نوع در حقیقت چیزی جز ویژگی مرتبط با اون نوع نیست. نوع انسان چیزی جز ویژگی انسانیت نیست. مفهوم دیگه که اینجا اهمیت داره مفهوم ایونت یا رویداد هست. اشیاء متعارفی که ما میبینیم اشیاء هستن که به نظر میسه یک جوری استیبل هستن، سکون دارن. ولی یک سری باز طبق خیلی از دیدگاه ها یک سری موجودات دیگر هم در عالم هستن که ذاتشون یک ذات متحرک و متصرم هست. به اینها میگن رویداد. مثلا رویداد بارش باران، منظور یک بارش باران خاص هست، بارش بارانی که مثلا امروز صبح از ساعت 10 تا 11 رخ داد، رویداد جنگ جهانی دوم، رویداد جنگ ایران و عراق، رویداد شلیک عصبی که در مغز من همین ثانیه رخ داد، مثلا یک چیز خیلی خاصه، خاصی که اونجا هست، رویداد دردی که من امروز صبح ساعت 8 داشتم، مثلا سردردی که ساعت 8 شد، این هم یک رویداد هست. طبق این دیدگاه رویدادها یک امور جزئی واقع در زمان و زمانمند هستند. البته دیدگاه های دیگه در مورد رویداد هم هست، فعلا نمیخوام اونها بپردازم. ما بحثمون رو بر اساس این دیدگاه میخوام پیش ببریم. مثلا افعال همه رویدادها هستن، اکشن ها رویدادها هستن، مثلا رویداد سخن گفتن. خب تفاوتش با اشیاء متعارف دیگر مثل این لیوان و این مثلا کیف تقریبا مشخص هست چیه. و من بیشتر نمیخوام وارد بحث متافیزیکی بشم که رویداد در حقیقت به لحاظ آنتولوژیک چی هست. ولی اون نکته که میخوام بگم اینه، همونطور که اشیاء جزئی متعارف متعلق به انواعی هستند و ویژگی هایی دارند، رویدادها هم متعلق به انواعی هستند و ویژگی هایی دارند. مثلا رویداد سردرد من که امروز ساعت 8 رخ داد رو در نظر بگیرید، این نوعش چیه؟ اگه بخوام بگیم این رویداد، اون رویداد که اسمشو میذاریم ای، مثلا ایونت ای، اون نوعش چیه؟ پیشنهاد درد، نوعش درده. حالا یک نوع، این نوع مثلا سافلشه، یک نوع دست بالاترش چی میتونیم بگیم؟ این یک اکسپریانسه. نوع بالاترش اینه که این یک رویداد ذهنیه. خیلی بالا بشه میشه این یک رویداد. و این ویژگی های متفاوت داره. به ازای هر کدوم از این نوعها میتونید یک ویژگی براش در نظر بگیرید. همین شیء خاص دارای ویژگی درد بودنه. این درد دارای ویژگی درد بودنه. برای ما یک ویژگی درد بودن داریم که این رویدادها دارای اون ویژگی هستن. و ویژگی های دیگه هم داره. مثلا دارای ویژگی شدید بودنه، درد شدید بود، دارای ویژگی طولانی بودنه، دارای ویژگی آزار دهنده بودن هست و انواع اقسام ویژگی های دیگه که میشه برای رویدادها فرض گرفت. بعد تا جایی که من خاطرم هست پروسه رو همون ایونت میگم، ولی حالا شاید دیدگاهی باشه که اینها رو از هم جدا بکنه. خب خیلی از امور، اون چیزی که بهش میگیم امور ذهنی ولی دقیقا نمیگیم یعنی چی، خیلی از امور ذهنی رو ما میتونیم به عنوان رویداد تلقی بکنیم به لحاظ متافیزیکی. مثلا رویداد درد، رویداد شعفی که مثلا من امروز صبح داشتم، رویداد حس دیدن یک گل قرمز، رویداد بویدن یک بوی خوش، اینها رو میشه به عنوان رویداد تلقی کرد. رویداد تصمیم گرفتن. پس امور ذهنی رو ما میتونیم به عنوان رویداد بگیم که یک امور زمانمند جزئی است که در زمان یک وقتی شروع میشه و یک وقتی هم تموم میشه. البته اینم من تو پرانتز بگم که برخی از امور ذهنی رو به عنوان حالت یا استیت همیشه در نظر گرفت. مثلا اونهایی که یک حالت ثباتی دارن مثل باور و علم و اینها، خب اونو فعلا بذاریم تو پرانتز. من دیگه فرض میکنم امور ذهنی رویداد هستن، همه بحث ها رو با همین اصطلاح رویداد خواهم گفت آخر جلسه. منتها همه‌شو شما میتونید تسری بدین به اون حالت‌های ذهنی که بیشتر به عنوان حالت یا استیت یا وضعیت در نظر گرفته میشه تا رویداد، ولی من برای که بحث پیچیده نشه اونها رو میذارم کنار. پس تمرکز من روی رویدادهای ذهنی است. خب و همینطور که ما یک رویدادهای ذهنی داریم، یک رویدادهای بدنی یا فیزیکی هم داریم که در ما جریان داره. مثلا شلیک فلان عصب، ضربان قلب، انواع و اقسام این رویدادها که ما اینها رو با زبان علوم توصیفشون میکنیم. حالا چه با زبان بیولوژی، چه با زبان عصب شناسی، چه با زبان شیمی یا فیزیک، با زبان یکی از این علوم طبیعی که بهشون اصطلاحا میگیم علوم فیزیکی اون رویدادهای بدنی یا مغزی خودمون رو توصیف میکنیم. این هم یک اجمالی در باره ایونت. پس ایونت ها هم تایپ و توکن دارن و ایونت ها پراپرتی دارن که اینها میشن اینستنس اون پراپرتی ها. مسئله دیگه مسئله مفهوم این همانیست. ما جملاتی میگیم و فکر میکنیم درست هستن که بیانگر این همانی دو شیء جزئی با هم هستن. مثلا میگیم که رود جیهون همان رود آم و دریاست، شهر بابل همان شهر بارفروش هست. بیان میکنیم این همانی بین دو شیء جزئی رو. خیلی از این همانی ها صادقن و پسینی هستن، یعنی فقط بعد از تجربه میتونید شما به این همانی ها باور موجه یا معرفت پیدا بکنید. با صرف تأمل در معانی اطراف این همانی نمیتونید به این نتیجه برسید که این همانی برقرار هست. مثال واضح معروفش در فلسفه هم این همانی میان هسپروس و فوسفورس هست. بابلیان قدیم مثلا در غروب یک جرم آسمانی میدیدن، اسمشو گذاشتن هسپروس. بعد در صبح هم یک جرم آسمانی میدن، اسم جلوشن فسفروس. دوتا اسم رایج شده بینشون. بعدها خیلی بعدها کشف شده که فسفروس همون فسفروس است. بنابراین این یک این همانی صادق هست ولی پسینیه، ای پوسترایورای هست. با صرف تأمل در مفاهیم شما نمیتونید به این نتیجه برسید. یک چیزی من اینجا پرانتز باز کنم، آخر جلسه اگه فرصت شد بهش باز میگردم. این جملات این همانی با اینکه پسینی هستند، خیلی ها فکر میکنن در فلسفه تحلیلی که به لحاظ شأن مدالشون ضروری هست، یعنی ضرورتاً صادق هست. اگر هسپروس فوسفوروس هست، اگر هسپروس همان فوسفوروس هست صادق باشه، ضرورتاً صادقه. در هیچ وضعیت ممکنی نیست که این گزاره کاذب باشه. و یک مثال جالب برای جملاتی است که در این حالی که پسینی هستن ضروری هم هستن. جملات پسینی ضروری یکی از مثالهای واضحش این هست. خب تا اینجا ما این همانی های دیدیم که ناظر به اشیاء جزئی بودند. ولی نکته خیلی مهم که داریم کم کم به اصل بحث نزدیک میشیم اینه که ما این همانی های صادقی داریم که درباره انواع و ویژگی ها هستند. چون ما نگفتیم که انواع و ویژگی ها تو خارج وجود دارند. همونطور که شما میتوانید این همانی های صادقی در مورد اشیاء جزئی داشته باشید در خارج، میتوانید این همانی های صادقی در مورد انواع و ویژگی ها هم داشته باشید و عملا هم داریم. یعنی علم اینها رو در اختیار ما گذاشته. مثلا ما میگیم که آب همان H2O است. یا بعضی وقتا سادهش میکنیم میگیم یک مساوی بینشون میذاریم. این یکی از مسلمات علم امروز هست. وقتی کسی میگه آب همان H2O است، دقیقا منظورش اینه که اون چیزی که به عنوان نوع آب ما در عالم داریم چیزی غیر از اون چیزی که به عنوان نوع H2O در عالم داریم نیست. یا اگه دلتون خواست با زبان ویژگی ها بیان بکنید، میگیم که ویژگی آب بودن همان ویژگی H2O بودن است. این یک این همانیست میان انواع یا میان ویژگی ها. و اینو دقت داشته باشیم وقتی میگیم که آب همان H2O است، ارتباطی که بین آب و H2O اینجا برقرار میشه خیلی متفاوت است با وقتی که مثلا میگیم که هر انسانی، هر مثلا هر زاهکی ناطق است و بالعکس. کسی که میگه آب همان H2O است صرفا نمیخواد بگه که هر چیزی که ویژگی آب بودن رو داره ویژگی H2O بودن رو دارد و بالعکس. صرفا اینو نمیخواد بگه، یک چیزی بیشتری میخواد بگه، میخواد بگه ویژگی آب بودن همان ویژگی H2O بودن است. اینو مقایسه کنیم با این جمله، ما میتونیم بگیم که هر چیزی که ویژگی زاهک بودن رو داره ویژگی ناطق بودن رو داره و بالعکس، ولی این گونه نیست که ویژگی ناطق بودن همان ویژگی زاهک بودن باشه. اینا دو تا ویژگی متفاوتن، صرفا مصادیقشون مثل همه، مصادیقشون یک مجموعه واحد رو تشکیل میده. ولی ویژگی آب بودن و ویژگی H2O بودن نه تنها مصادیقشون مجموعه واحد رو تشکیل میدن، اصلا یک ویژگی بیشتر نیستن در عالم. و این همانی ها دقیقا مثل این همانی هسپروس فسفروس، یک این همانی است که ما صرفا به صورت تسینی میتونیم بهشون معرفت پیدا کنیم. باید حتما تجربه بکنیم. این واضحه دیگه که این از کشفیات خیلی مهم علمی محسوب میشه. و باز دوباره این همانی ها با این که پسینی هستن ولی به لحاظ شأن وجهیشون ضروری هستند. اینو انشالله خواهیم دید که اصولا دسته های خاص از این همانی ها حتما باید ضروری باشن، از جمله آب H2O. یعنی در هیچ وضعیت ممکنی نداریم که آب H2O نباشه. اونم میتونیم بگیم، ولی وقتی کسی میگه آب H2O است اون ادعا رو نمیکنه. اون ادعا رو میکنم غلطه، اصلا مفهوم آب غیر از مفهوم H2O است. داره میگه نوع آب همان نوع H2O است. یک نکته جالبی که اینجا هست، ما توی فلسفه منطق خودمون میگیم که خب حمل شایع ادعای اتحاد مستاویه، حمل اولی ذاتی ادعای اتحاد مفهومیه، ولی این یک چیزی بین این دو تاست، نه بیشتر از ادعای اتحاد مستاوی است، ولی ادعای اتحاد مفهومی هم نیست، ادعای اتحاد ویژگی ها و انواعه. این نکته مهمیه که بعد مد نظر باشه که وقتی میگیم این همانی داریم چی میگیم. صرفا نمیخوام بگیم مصادیقشون رو هم میفته، ولی نمیخوایم هم بگیم که مفاهیمشون مثل همه. و اگه احسن دقیقا اگر اتحاد مفهوم بود اینا پیشینی بود، ولی پسینیه. من با صرف تعامل در مفاهیم طبیعتا نمیتونم به این نتیجه برسم که آب بودن همان H2O بودن است. و از این همانی ها تو علم خیلی زیاد داریم. مثلا DNA همان ژن همان DNA هست، نمیدونم گرما همان همان متوسط جنبش مولکولی است. و این همانی هایی هم داریم که میان انواع رویدادها ما برقرار میکنیم. نگفتیم ما چیزهایی داریم به نام رویداد و این رویدادها هر کدوم انواعی دارن؟ و دیدیم که بعضی وقتا این همانی بین انواع اشیاء داریم مثل نوع آب و نوع H2O. بعضی وقتا این همانی هایی داریم میان انواع رویدادها. مثلا رعد و برق یک رویداده، نوعش چیه؟ نوع رعد و برق. تخلیه بار الکتریکی هم یک رویداده، نوعش چیه؟ نوعش هم با همین واژه نوع تخلیه بار الکتریکی ازش یاد میکنیم. ولی این به ما گفته که نوع رعد و برق چیزی نیست جز نوع تخلیه بار الکتریکی. اگه خواستیم به زبان ویژگی ها بگید، میتونیم بگید که ویژگی رعد و برق بودن چیزی نیست جز ویژگی بار الکتریکی بودن. البته اینا همه ویژگی های رویدادها هستند. خب اون هر وقت که ما یک این همانی به این شکل داشته باشیم، این همانی میان انواع، اصطلاحا در فلسفه گفته میشه که ما نوع آب رو تحلیل بردیم یا ریدیوز کردیم به نوع H2O. بنابراین هر وقتی این همونی اینجوری داشته باشین یک ریداکشن رخ داده. آب به H2O. و دقت داشته باشیم وقتی میگیم ریداکشن رخ داده منظور این نیستش که نوع آب وجود نداره. ریداکشن به معنی حذف اون شیء ریدیوز شده، تحلیل برده شده نیست. نوع آب وجود دارد ولی چیزی غیر از نوع H2O نیست. و ما در این همانی‌های علمی وقتی که یک ریداکشن انجام میدیم، یعنی یک آیدنتیتی می شکل رو کشف میکنیم، در حقیقت فهم بهتری از این پدیده پیدا میکنیم. ما قبلا با آب هم آشنا بودیم ولی وقتی فهمیدیم نوع آب همان نوع H2O است، یک فهم عمیق‌تری از ماهیت آب پیدا میکنیم. خب اینها این چارچوب متافیزیکی بود که من می‌خواستم ابتدا بگم تا اینکه وارد اصل بحث خودمون بشیم که نظریه این همانی چی میگه. نظری این همانی در حقیقت دو تا ورژن اصلی داره. این همانی بین ذهن و بدن. نظری این همانی بین ذهن و بدن دو تا ورژن اصلی داره. یکیش بهش میگن تایپ آیدنتیتی. نظری این همانی نوعی. بعضی وقتا میگن تایپ آیدنتیتی تیوری، بعضی وقتا میگن تایپ آیدنتیتی. دو تا تایپ میارن. یعنی نظریه این همانی نوع تایپ آیدنتیتی. ورژن دیگه‌اش هست توکن آیدنتیتی. بعضی وقتا بهش میگن توکن آیدنتیتی. تقریبا از این چیزهایی که تا حالا گفتم مشخص میشه حد زد که نظریه تایپ آیدنتیتی و توکن آیدنتیتی چی میخوام بگم. نظریه تایپ آیدنتیتی حرفش اینه، میگه که ما یک رویدادهای ذهنی داریم. این رویدادهای ذهنی هر کدومشون خب نوعی دارن. مثلا این رویداد ذهنی من نوعش نوع درد هست. تایپ آیدنتیتی میگه این نوع درد که یک نوع ذهنی است وحدت عددی دارد با یک نوع فیزیکی. این همان است با یک نوع فیزیکی. همانطور که نوع آب وحدت عددی دارد با نوع H2O. وحدت عددی. یعنی یک نوع فقط یک نوع تو خارج هست. و اونو دو تا اسم براش داریم. آب H2O. مثل که یک ست سیاره هست دو تا اسم داریم. هسپاس فسفورس. اینجا هم یک نوع تو خارج داریم. نوع درد. دو تا اسم داشت داریم. بعضی وقتا بهش میگیم نوع درد. بعضی وقتا میگیم نوع مثلا یک اصطلاحی که در شیمی یا در بیولوژی یا در علوم اعصاب شناختی به کار میبریم. که حالا فلاسفه برای که یک مثالی به ما بدن میگن که نوع درد طبق نظریه تایپ آیدنتیتی نوع درد چیزی نیست جز نوع تحریک اعصاب سی که تحریک اعصاب سی یک نوع عصب شناختیه. وقتی میگیم اینم من تو پرانتز بگم، وقتی میگیم یک نوع عصب شناختیه یعنی نوعی است که برای اشاره کردن به اون ما از واژگان علوم اعصاب شناختی عصب شناسی استفاده میکنیم. یا وقتی میگیم که یک نوع فیزیکیه یعنی برای اشاره به اون از واژگانی که در علوم فیزیکی به کار میره استفاده میکنیم. بنابراین تایپ آیدنتیتی ادعاش اینه که شما هر نوع رویدادهای ذهنی رو که انتخاب بکنید، درد، باور، البته درد هم نوعهای زیرین هم داره دیگه، درد به فلان نه، اینا همشون انواع محسوب میشن. هر نوعی رو انتخاب بکنید، درد، خارش، باور، امید، آرزو، تصمیم گرفتن، هر کدوم از این انواع که انواع رویدادهای ذهنی هستند در نظر بگیرید، این همان است با یک نوع از رویدادهای فیزیکی. به ازای هر نوع امور ذهنی فقط یک نوع امور فیزیکی وجود داره که با اون این همانه، چون یک شکل نمیتونه با دو تا چیز این همان باشه. یک نوع یعنی چه؟ خب نوع در غیر از نوع خارشه. یک نوع فیزیکی های در مورد درد یک نوع تو خارج هست که هم بهش میگیم نوع درد، هم بهش میگیم مثلا نوع تحریک اعصاب سی. یکی وقتی میگم یکی هست منظورم این نیستش که انواع دیگر ذهنی نداریم ها، منظورم این که اینجوری نیستش که درد به یک نوع ریفر بکنه، تحریک اعصاب سی به یک نوع دیگر. اینها به یک چیز در عالم دلالت میکنن، مثل هسپروس و فوسفورس. بله چرا ریداکشن؟ به خاطر اینکه ریداکشن اصطلاحه. خب ریداکشن یعنی آیدنتیتی وجود دارد، یعنی وقتی مثلا میگیم نوع آب ریدیوس میشه به نوع H2O، یعنی توی خارج یک نوع داریم که هم بهش میگیم آب هم میگیم H2O، و به عبارت دیگر نوع آب چیزی نیست جز نوع H2O. در اینجا میگیم نوع درد چیزی نیست جز نوع تحریک اعصاب سی. به این معنا ریداکشن رخ میده. و باز دوباره تاکید میکنم، ولی نمیخوام بگیم نوع درد وجود ندارد، وجود دارد، ولی چیزی جز یک نوع فیزیکی نیست. وقتی میگیم هسپروس هم فسفروس است، معنیش اینه که هسپروس بله 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 خب حالا داریم میرسیم دیگه. بعد وقتا شما آیدنتیتی رو بینه نکنید. وقتی من میگم هسپروس هم فسفروس است، آیدنتیتی بین دو شای جزئی رو برگزار میکنم، برقرار میکنم، درسته؟ وقتی میگیم نوع آب همان نوع H2O، آیدنتیتی بین دو تا نوع رو برقرار میکنم. خب ها اصلا نه نه، حالا من به این نمیخوام برسم، به این نمیخوام، این یک بحث خودشو داره. خب من این یک میگم اینقدر بالاتر از این بحثیه که من میخوام اینجا مطرح بکنم. پس تایپ آیدنتیتی چنین مطلبی رو میگه، هر نوع امور ذهنی این همان است با یک نوع امور فیزیکی. توکن آیدنتیتی واضحه که تقریبا چه دیگه میگه، من به انواع کار ندارم، من میام سراغ توکن ها، سراغ رویدادهای جزئی، و بعد ادعا میکنم که هر رویداد جزئی این همان است با یک، هر رویداد جزئی ذهنی این همان است عدداً با یک رویداد جزئی فیزیکی، بدون اینکه در مورد این همانی نوها اصلا حرفی بزنم، فقط درباره این همانی رویدادهای جزئی صحبت میکنم. پس هر رویداد جزئی ذهنی این همان است با یک رویداد جزئی فیزیکی. اینا یک مقدار جلوتر بیشتر توضیح میدم. تقریبا واضحه که کسی که تایپ آیدنتیتی رو بپذیره ناچار است که توکن آیدنتیتی رو بپذیره. اگر شما بگید که نوع درد این همان است با نوع تحریک عصبی، بنابراین تمام مصادیق درد، یعنی رویدادهای جزئی هم مصادیق این یکی تایپ هم هستن، یعنی مصادیق تایپ تحریک عصبی سی هستن، و چون مصداق تایپ تحریک اعصاب سی هستن، اینها رویدادهای فیزیکی محسوب میشن. بنابراین هر رویداد جزئی ذهنی میشه یک رویداد جزئی فیزیکی. بنابراین ما میتونیم بگیم که نظریه یک مستلزم نظریه دو هست. برعکسش برقراره یا نه؟ ولی برعکسش برقرار نیست به صورت اتوماتیکی. یعنی ممکنه کسی تایپ، الان خدمتتون عرض میکنم، ابتدا قبلش یک توضیح بدم تا به اون برعکسش برسیم گیج نشیم. وقتی من میگم یک توکن فیزیکی یا یک رویداد جزئی فیزیکی، این یعنی این که رویدادی که تعلق دارد به یک نوع فیزیکی. و کی میگیم یک نوع فیزیکی است؟ وقتی که با واژگان رایج در علوم فیزیکی بهش اشاره میکنیم. مثلا هر وقت شما از واژه عصب و نمیدونم H2O اینا استفاده کردید و به یک نوعی ارجاع دادید، به اون نوع ما میگیم یک نوع فیزیکی، به مصادیقش هم میگیم رویدادهای فیزیکی. خب و تو امور ذهنی هم همینطور، یک رویداد رو میگیم ذهنی وقتی که تعلق داشته باشه به یک نوع ذهنی، و کی بهش میگیم نوع ذهنی؟ وقتی که با واژگان ذهنی مثل درد و اینها به اون نوع اشاره بکنیم. خب پس تایپ آیدنتیتی میگه که نوع درد بودن همون نوع تحریک عصبی سیست. اگه خواستی با از لسان ویژگی ها استفاده کنید، ویژگی درد بودن همون ویژگی تحریک عصبی سیست. خب اما توکن آیدنتیتی بحث رو میبره روی رویدادهای جزئی. حالا سوال اینه که اگر ما توکن آیدنتیتی رو بپذیریم، حتما تایپ آیدنتیتی رو میپذیریم یا نه؟ شما این چیزی که الان من اینجا میکشم رو در نظر بگیرید. فرض کنید ما چند تا رویداد جزئی ذهنی داریم، مثلا 3 تا درد داریم، بعد 4 تا مثلا 3 تا قلقلک داریم، اینها 6 تا رویداد ذهنی هستن. خب توکن آیدنتیتی میتونه این تصویر رو به ما ارائه بده، یعنی اینی که الان میگم یکی از مصادیق توکن آیدنتیتیه. اینها که همشون تعلق دارن به یک رویداد ذهنی که اسمشو من میزنم پی بزرگ، نوع ذهنی درد که یک نوع ذهنی هست. اینها هم تعلق دارن به یک نوع ذهنی درد، یکم به لحاظ چیز گمراه کننده است، نوع درد که نوع ذهنی است. اینها تعلق دارن به نوع خارش که این هم یک نوع ذهنی است. خب تایپ آیدنتیتی میگفت این در این حال که یک نوع ذهنی است، نوع فیزیکی هم است. اما توکن آیدنتیتی میتونه اینطوری بگه، بگه که این پی یک هم یک توکن دیگه، این پی یک هم یک توکن فیزیکیه. به چه معنا یک توکن فیزیکیه؟ به این معنا که تعلق داره به یک تایپ فیزیکی که اسمشو میذاریم A. این هم تعلق داره به یک تایپ فیزیکی دیگر که اسمشو میذاریم B. این دوتا هم تعلق دارن به یک تایپ فیزیکی که اسمشو میذاریم C. این هم تعلق داره به یک تایپ فیزیکی که اسمشو میذاریم D. خب هیچ کدوم از این تایپ های ذهنی این همان نیستن با این تایپ های فیزیکی. اما شما هر توکن ذهنی رو که انتخاب بکنید، در این حال که یک توکن ذهنی هستند، یک توکن فیزیکی هم هستند. چرا؟ چون تعلق دارن به یک تایپ فیزیکی. در اینجا ما می‌بینیم که توکن آیدنتیتی برقراره. هر توکن ذهنی، هر رویداد جزئی ذهنی یک رویداد جزئی فیزیکی است، چون هر کدومش رو که نگاه کنی به یک نوع فیزیکی هم تعلق داره. ولی تایپ آیدنتیتی برقرار نیست، چون که این تایپ‌ها کلاً متمایز از این تایپ‌هایی هستن که این پایین نوشتیم. بنابراین توکن آیدنتیتی مستلزم تایپ آیدنتیتی نیست. وقتی که ما از نظریه این همونی حرف میزنیم بدون هیچ قیدی بیاریم، این بیشتر منصرف است به تایپ آیدنتیتی. و این نظریه تایپ آیدنتیتی نظریه مهمتریه از توکن آیدنتیتی بدون تایپ آیدنتیتی. دیدیم که تایپ آیدنتیتی مستلزم توکن آیدنتیتی هست. پس بیشتر اذهان و مباحث منصرف است به تایپ آیدنتیتی توی بحث ما. و تایپ آیدنتیتی یک دیدگاه کاملا متافیزیکیه. ببخشید، یک دیدگاه کاملا فیزیکالیستیه. یعنی در تمام سطوح داره فیزیکالیستی به قضیه نگاه میکنه. در سطح جوهر ما هیچ جوهر ذهنی که متمایز از جوهر فیزیکی باشد نداریم. در سطح ویژگی ها هیچ ویژگی یا نوع ذهنی که متمایز از ویژگی و نوع فیزیکی باشد نداریم و در سطح رویدادهای جزئی هم همینطور. در همه این سطوح داره فیزیکالیستی به قضیه نگاه میکنه. خب طرفداران تایپ پس و من بحث امروزم در ادامه درباره تایپ آیدنتیتی خواهد بود لاغه. طرفداران تایپ آیدنتیتی میگن که آقا همون این همانی هایی که ما در علم داریم، مثل آب هاشت و اسنا، همون این همانی ها رو ما در امور ذهنی هم داریم و همون معیار ملاکی که شما اونجا قائل این همانی شدین، خب اینجا هم ما میتونیم این همانی ها رو کشف بکنیم و در نتیجه این ماهیت امور ذهنی برامون آشکار بشه. نکنید این اون انگیزه و اون فضای پشت نظریه تایپ آیدنتیتی رو دقت کنید چی بوده. در تقریبا این به صورت به این شکل در اواسط قرن 20 مطرح شد. در اون زمان خب علم پشت سر هم داشت برای ما یک آیدنتیتی های رو کشف میکرد، یعنی یک پدیده هایی که به نظر میسید خیلی پدیده های پیچیده‌ای هستن و نمیتونن فیزیکی باشن رو علم ما گفت اتفاقا اینها همه به پدیده‌های فیزیکی دارن برمیگردن، مثل پدیده پیچیده حیات که در نهایت تحویل شد به یک سری از ویژگی‌های فیزیکی. این کسایی مثل اسمارت اون زمان که این فضا رو مشاهده می‌کردن میگفتن شما چرا امور ذهنی رو استثناء از این فضا بگیرید، چه بسا بتونیم ما کاری بکنیم که تمام این انواع ذهنی هم در حقیقت ریدیوس بشن یا این همان بشن با انواع فیزیکی. بنابراین این در یک فضای با یک روحیه فیزیکالیستی این دیدگاه مطرح شد در پرتو پیشرفت‌هایی که علوم تجربی داشت. حالا قبل از اینکه من خیلی خلاصه به استدلال‌هایی که منافین مطرح شده برسم، اینو عرض کنم که در باب این که تئوری تایپ آیدنتیتی رو در باب چه گونه های حالات ذهنی بپذیریم هم اختلاف هست بین طرفدارانش. طرفداران اولیش مثل اسمارت بیشتر دوست داشتن تایپ آیدنتیتی رو صرفاً نسبت به تجربیات، یعنی چیزا مثل درد و دیدن چیزا غیر مثل اینها بپذیرن، نه گرایش‌های گذاری مثل باور. یکم جلوتر کسایی مثل آرمسترانگ و لوئیس که از این دیدگاه دفاع می‌کردن، می‌خواستن اینو در مورد همه حالات ذهنی بپذیرن. و بعد از آرمسترانگ و لوئیس باز یک ایده هستن که دوباره برگشتن به این که نه، اینو مثل که فقط میشه درباره همون تجربیات پذیرفت، که مثلا بلاک و استرناکل از این دیدگاه حمایت می‌کنم. خب من در ادامه دو تا استدلال خیلی مختصر که به نفع مثل هر آیدنتیتی دیگر این دقیقا ماده و مبنای استدلال کریپکی علیه تایپ آیدنتیتی است که اگه فرصت شد تا انتهای این جلسه بهش میسن. البته اینو من تو پرانتز بگم، اینها غالب این همانی هستن مثل آب و هاشتو. این که این همانی، هر این همانی ضروری هست و الان خیلی ها میپذیرن، ولی طرفداران اولیه تایپ آیدنتیتی این تو ذهنشون نبود. یعنی اسمارت فکر میکرده که این همانی امکانیه. بعد از کریپکی همه متوجه شدن که نه، همه یا خیلی ها، نمیگم همه، بعضی مخالفن، خیلی متوجه شدن که اگر این همانی باشه، این همانی ضروریه. بعضی این رو دلیلی علیه تایپ آیدنتیتی گرفتن مثل خود کریپکی که استدلالش رو خواهیم دید. بعضی ها سعی کردن در این حال که به ضروری بودن این همانی پایبند باشن، هنوز تایپ آیدنتیتی باقی بمونن. کسی مثلا بلاکونه اینجوری هم میگن این همانی ضروریه ولی من هنوز تایپ آیدنتیتی رو قبول دارم و پاسخ میدم به کریپکی. خب اما استدلال ها و انگیزه هایی که پشت تایپ آیدنتیتی وجود داره، اینجا بحث خیلی زیاده. من با توجه به وقت محدود دو تا شمای استدلال، نمیشه گفت استدلال، دو تا شمای استدلال رو خدمتتون عرض میکنم تا بعد برسیم به بحث بعدی. استدلال اول اون سنخ استدلالی است که آرمسترانگ مطرح کرده و بعد هالویس اینو گسترش داده. آرمسترانگ حرفش اینه، میگه که شما در علم که تایپ آیدنتیتی ها رو دارید، مثلا ژن همان دی ان ای است، آب همان هاش دوست، چرا اون حرف رو اونجا زدید؟ دقیقا به همون دلیلی که اونجا گفتید من هم به همون دلیل میتونم قالب تایپ آیدنتیتی بشم. حالا چرا اونجا این حرف رو زدیم؟ آرمسترانگ میگه که دلیلی که ما اونجا این حرف رو میزدیم این بود، مثلا شما مورد ژن و دی ان ای رو در نظر بگیرید. خب ما همه اون، یعنی دانشمندان متوجه شده بودن یک جوری اوصاف وراثتی از والدین به فرزندان منتقل میشه، ولی نمیدونستن چه جوری. چون نمیدونستند یک اصطلاحی رو معرفی کردن به علم، اسمش رو گذاشتن ژن و گفتن من نمیدونم ژن دقیقاً چیه، ولی منظورم از ژن همون ساختار شیمیایی است که مسئول علی انتقال صفات از والدین به فرزندانه. هر چی هست، من نمیدونم چیه، هر چی هست اسم اون رو میذارم ژن. و یعنی در مفهوم ژن خوابیده است اون ساختار شیمیایی که مسئول انتقال صفاته. و بعد از یک مقدار گسترش علم فهمیدن اون چیزی که اون ساختار شیمیایی که مسئول انتقال هست دقیقاً همین ساختارهای دی ان ای هست، مولکول دی ان ای. و پس به این نتیجه رسیدن که ژن همان دی ان ای است، یعنی به یک آیدنتیتی پسینی دقیقا مثل آبهاش دو رسیدن. پس اونا نحوه استدلالشون اینطوری بوده، ابتدا مقدمه اول رو داشتیم که ژن آن ساختار شیمیایی است که مسئول انتقال صفات وراثتی است. صدق این مقدمه از کجا اومده؟ بله؟ بلندتر تعریفمونه، یعنی که این صدقش مفهومیه، مثلا منظورمون از ژن اینه، بنابراین این یک صدق مفهومیه، تجربی نیست. بعد فهمیدن که آنچه مسئول علی انتقال صفات هست ساختار شیمیایی دی ان ای هست. این مقدمه تجربی است ژن اینه، اینم دی ان ایه، پس ژن همان دی ان ای است. و در مورد آرمسترانگ هر جا ما یک این همانی در علم داشته باشیم همینه. ابتدا با یک صدق مفهومی شروع میکنیم که این صدق مفهومی کارکردهای اون نوع مورد نظر رو به ما میده و بعد با یک صدق تجربی مواجه میشیم که به ما میگه که اون کارکردها رو چه چیزی انجام میده و نتیجهش هم یک این همانیه. آرمسترانگ میگه که خب شما همین حرف رو در مورد درد هم میتونید بزنید. ما وقتی میگیم درد منظورمون چیه؟ به لحاظ مفهومی وقتی میگیم درد منظورمون آن رویدادی است که معلوله، مثلا آسیب بدنی است و و و و علت رفتارهایی مثل مثلا فریاد و درهم کشیدن صورت و یک سری حالات ذهنی دیگه. من البته خیلی دارم ساده سازش میکنم. پس آرمسترانگ فکر میکرده که مفهوم درد یک مفهوم فانکشناله و بر اساس این مفهوم ما میتونیم مقدمه یک رو اینجوری بنویسیم. درد، نوع درد، آن نوع رویدادی است که مسئوله، که معلوله آسیب بدنی و غیره است و علت مثلا فریاد و رفتارهای دیگه است که اینو باید پرش کنیم الاخر. و این یک صدق مفهومی است. از اون طرف علم به ما میگه که آن نوع رویدادی که معلول آسیب بدنی است و علت فریاد و فلان هست، ما کشف کردیم که در حقیقت همان شلیک عصبی سیه که من تکرار نمی کنم و نتیجهش این میشه که نوع درد همان نوع شلیک عصبی سیست. این همان هم با هم. پس آرمسترانگ ایدش اینه، همون دلیلی که برای این همانی در علم داریم برای این همانی بین نوع حالات ذهنی و حالات فیزیکی هم خواهیم داشت. نمیخوام وارد بحث درباره این استدلال بشم، این کل چند دهه اخیر فلسفه ذهن رو باید به این صورت مرور بکنیم، ولی خیلی 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 خلاصه بسیاری به این مقدمه اول گیر میدن. خیلی ها میگن که اصلا مفهوم درد یک مفهوم فانکشنال نیست. ما به لحاظ مفهومی درد رو به واسطه علل و معالیلش تعریف نمی کنیم یا فهم نمی کنیم. اون چیزی که به لحاظ مفهومی درد رو درد میکنه اون حس درد، نه اون علل و معلول های درد، به خلاف دی ان ای. که حالا این بحث من همینجا میذارم چون این بحث بزرگی هست، شاید در جلسات آینده بهش بر بخورید، ولی من دیگه اینو بیشتر ادامه نمیدم. استدلال دیگری که مقدم دومش اینه که آن نوع رویدادی که معلول آسیب بدنی و علت فریاد است، رویداد شلیک عصبی سیه که این یک مقدمه علمیه که واقعا علم میتونه اینو وریفای بکنه و نتیجه این میشه که نوع درد میشه همون نوع شلیک عصبی است. خب آرمسترانگ میگه که من یک استدلال فلسفی اینجا دارم، ولی اینکه حالا درد دقیقا با چی این همانه، نمیدونم خارش با چی این همانه، کار علمه. اینو آینده مشخص خواهد کرد که دقیقا این همانی ها کجا رخ میده. استدلال دوم اونم استدلال معروفی هست، اینو میتونیم بذاریم استدلال از طریق مفهوم در، مفهوم کارکردی در. استدلال دوم رو میتونیم بذاریم استدلال از طریق تبیین، یا بعضی وقتا بهش میگن explanatory argument، استدلال تبیینی، که ورژن های خیلی متفاوتی داره. و ایدش اینه که وقتی شما فرض بکنید نوع درد با نوع شلیک عصبی سی این همان است، یک نظریتون یک قدرت تبیینی خیلی بالایی پیدا میکنه. به عبارت دیگر شما با این فرضیه میتونید پدیده های خیلی زیادی رو تبیین بکنید به نحوی که از تبیین های رقیب ارجح باشه. و شما اگر بتونید یک نظریه بیارید که پدیده ها رو تبیین بکنه به گونه که تبیینتون از تبیین های رقیب ارجح باشد، حق دارید که بگین اون نظریه صادقه تا اطلاع ثانوی، نه که بگین یقینا صادقه، ولی این دلیل خیلی خوبیه که اون نظریه رو بپذیرید. به این سبک استدلال میگن استدلال از طریق بهترین تبیین، یعنی inference to the best explanation، خلاصش هم میگن IBE. و همه جا توی علم و فلسفه ما ازش استفاده میکنیم. هر وقت یک پدیده داشته باشیم، چند تا تبیین بدیل برای این پدیده داشته باشیم، اون تبیینی که بهتره رو میشه پذیرفت به عنوان تبیین درست. گرچه استدلال قطعی نیست ولی استدلال خوبیه. و حالا چه تبیینی بهتره؟ یعنی اگه ما چند تا تبیین داشته باشیم، ملاک بهتریه یا برتری یک تبیین چیه؟ ملاک‌های مختلفی وجود داره. یکیش این که این تبیین ما پدیده‌های بیشتری رو تبیین بکنه، یعنی شمول تبیینش بیشتر باشه. ملاک دوم اینه که این تبیین ما ساده‌تر باشه. سادگی هم خودش معانی و فاکتورهای متفاوتی داره. یک مؤلفه سادگی اینه که موجودات کمتری رو با عالم اضافه بکنه، به این میگن سادگی اونتولوژیک. اون تبیینی که موجودات کمتری رو به عالم اضافه بکنه سادگی اونتولوژیک داره و یک نقطه قوتی برای تبیین محسوب میشه. یک سادگی دیگه هم داریم، سادگی تئوریتیکال هست، یعنی مفروضات کمتری داشته باشه این تبیین. این هم نوع دیگری از سادگی است. پس اجمالاً اگه ما چند تا تبیین بدیل داشته باشیم و یک تبیین بهتر بود به واسطه این ملاک‌هایی که عرض کردم، اون تبیین رو میشه پذیرفت. حالا استدلال دوم اینه که فرض آیدنتیتی یک سری از پدیده‌ها رو تبیین می‌کند به گونه‌ای برتر از تبیین‌های رقیب. پس ما بعد آیدنتیتی رو بپذیریم. اما چه پدیده‌هایی رو بهتر تبیین می‌کنه؟ اینجا ورژن‌های مختلفی از استدلال وجود داره که من یکیش رو فقط خدمتتون عرض می‌کنم. پس ما الان هستیم رفتیم سراغ استدلال تبیینی. یک پدیده‌ای که دانشمندان کاملا متوجه شدن و روز به روزم داره ابعادش بیشتر آشکار میشه، پدیده کورلیشن یا همبستگی. بفرمایید. بله. خب نگاه کن، سوال خیلی خوبیه ولی این یک مسئله خیلی بزرگیه، هم در فلسفه علم هم در کلان فلسفه به معنی عام کلمه، که آیا تبیین ساده تر به صدق نزدیکتره، یعنی احتمال صدقش بیشتره، اگر هست چرا. خب من وارد اون بحث نمیشم ولی مفروض خیلی ها اینه که بله، اگر تبیین ساده تر باشه احتمال صدقش بالاتر میره و برای چراییش هم دیدگاه متفاوتی مطرح شده. خیلی ها از ابزارهای احتمالاتی استفاده کردن که هر وقت تبیین ساده تر باشه مفروضات کمتری داشته باشه احتمال صدقش بالاتر میره. یک بحث خیلی بزرگیه، بعضی هم البته مخالفن، من وارد اون نمیشم. فعلا این پیش‌فرضی که خیلی ها قبول دارن، طرفین این دعوا هم قبول دارن رو پیش‌فرض میگیرم و اون این که اگر تبیین ساده تر باشه احتمال صدقش بیشتره از تبیین های رقیب. دوتایش پارسیمونی معمولا برای هویت میگن ولی سادگی یعنی سیمپلیسیتی هر دوتاشه. دوتایشه. سیمپلیسیتی یعنی هویت کمتر، مفروضات کمتر. شما هر هویتی، البته به یک معنای هر هویتی اضافه کنی مفروضتون هم اضافه شده و مفروضتون وجود اونه. بنابراین هویت کمتر باشه مفروضاتتون کمتر میشه، مفروضات کمتر باشه احتمالش بالاتر میره. چون وقتی چند تا مفروض داریم احتمال هر کدوم احتمال پیشینی داره در هم ضرب میشه میاد پایین. حالا من خیلی اجمالی گفتم ولی این بحث بزرگیه، نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. پس اینجا سادگی رو ما به هر دو معنا میگیریم، هویت کمتر مفروضات کمتر. بعض وقتا یک هویت هویتش کمه ولی مفروضاتش خیلی زیاده، یعنی روابط زیادی رو ادعا میکنه. به خاطر اینکه این روابط ادعایی زیاد، این از سادگیش کاسته میشه با اینکه هویت کمی رو فرض گرفته. خب اینها ادعا میکنن اگر ما آیدنتیتی بین درد و آیدنتیتی بین درد و یک مثلا شلیک عصبی سی رو بپذیریم، یک سری از پدیده ها رو به نحو بهتری میتونیم تبیین کنیم. چه پدیده هایی؟ مثلا ما یک پدیده‌ای داریم که تقریبا همه میپذیرن و اون کورلیشن، یعنی همبستگی بین رویدادهای ذهنی و رویدادهای فیزیکی است. یعنی تقریبا اینو دیگه روز به روز اخبارش هم میاد دیگه. مثلا تقریبا مشخص شده که مثلا دارم میگم که هر وقت ما درد داشته باشیم عصب سی ما شلیک میکنه و هر وقت عصب سی ما شلیک کنه ما درد داریم. یک کورلیشن طرفینی هست بین رویدادهای جزئی. این یک فکت در مورد انسان‌ها، در مورد گروه‌های زیاد از انسان‌ها، اگه نگیم همه انسان‌ها اینجوری هست. خب این فکت رو چجوری باید تبیین بکنیم؟ طرفداران نظریه آیدنتیتی میگن اگر من فرض بکنم که نوع درد که اسمش رو بذاریم پی همان نوع تحریک عصبی سیست، میتونیم این کورولیشن و همبستگی رو بسیار بهتر از رقبا تبیین کنیم. حالا چه جوری؟ مثلا حالا بعد اول ببینیم رقیبا چی هستن دیگه. من یک رقیب رو میگم. یک کسی شاید بگه اینها این همان نیستند. ولی کورولیشن رو چه جوری تبیین کنم؟ به واسطه رابطه علیت. میگم که رویدادهای شلیک عصبی سی غیر از رویدادهای درد هستند. ولی هر رویداد شلیک عصبی سی علتی است برای یک رویداد درد. برای من این رویدادها از هم مجزان، طبیعتاً نوعها از هم مجزان، نوع درد غیر از نوع شلیک عصبی سیه، ولی هر رویداد درد علتیست برای رویداد، هر رویداد شلیک عصبی علتیست برای رویداد درد و این علیت هم هر علیتی تحت یک قانونی باید باشه. این علیت هم تحت یک قانون طبیعی است که به ما میگه هرگاه شلیک عصبی سی بود درد هم هست. بنابراین من کلی رویداد اینجا فرض کردم وجود داره، دو تا نوع وجود داره، یک عالم روابط علیت و یک قانون طبیعی. درسته؟ این تبیین اول. تبیین دوم اینه که بگیم اینها این همانند. علت یعنی تبیین این که یک همبستگی وجود داره بین رویداد درد و شلیک عصبی سی این است که اصولاً نوع درد چیزی غیر از نوع شلیک عصبی سی. وقتی اینها یک نوع باشن طبیعی است که هرگاه ما با موردی از شلیک عصبی سی مواجه بشیم با موردی از درد هم مواجهیم، چون درد خودمونه. به این سادگی داره همبستگی رو تبیین میکنه. این علیت نیست دیگه، فقط همبستگیه. اون چیزی که ما دیدیم همبستگی بوده. خب برای تبیین همبستگی پس نکنین فکت تبیین خواه همبستگی است. یعنی همبستگی یعنی همراهی، اصلا صحبت علیت نیست. تقارن. تبیین اول آیدنتیتی بین دو تا نوعه، تبیین دوم علیت میان این رویداد هاست. خب موجوداتی که این فرض میکنه خیلی بیشتر از موجوداتی این فرض میکنه. این اولا دو تا نوع فرض میکنه، دو تا نوع متمایزن، این یک نوع فرض میکنه در عالم هست. تعداد رویدادهایی که این فرض میکنه دو برابر رویدادهای اینه، چون اینجا این هر دو تا رویداد رو یکیش میگیره، اینا ولی دو تا رویدادن که یکی علت یکی معلول. این یک قانون یک کلی روابط علی فرض میگیره، این فرض نمیگیره. این یک قانون طبیعت اینجا فرض میگیره و این فرض نمیگیره. بنابراین در مجموع مفروضات اولی خیلی کمتر از مفروضات دومیه و شما اینو در نظر بگیرید که همبستگی ها خیلی زیادن. یعنی برای تک تک حالات ذهنی متفاوت ما یک نوع ذهنی وجود داره و یک همبستگی وجود داره و اگر شما از طریق دوم بخواید برید باید بیشتر خیلی زیاد قانون طبیعی فرض کنید وجود داره. یک عالم قانون طبیعی بعد اضافه کنید به آنتولوژیتون. با اینکه بله دوتایشون کورلیشن توضیح میدن. خب بله، حالا این استدلاله و اما پاسخهای مختلفی به این دادن. یکیش همین چیزیست که در جانب آقای صحبت آقای یوسفی پور هست. مثلا کیم خیلی اون تاکید میکنه، میگه که پدیده ما همبستگی بوده ولی شما تبیینی که ارائه دادید دارین میگین که چیزی به نام کورلیشن اصلا ما نداریم، چون پیشفرض کورلیشن تغایر. ولی حالا این من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی حداقل این یکی حرف کیم خیلی قابل قبول نیست، چون وقتی میگیم کورلیشن یعنی صرفا این سور عمومی که هر وقت درد هست شلیک عصبی سی هست، هر شلیک عصبی سی هست درد هست، اصلا نسبت به آیدنتیتی یا عدم آیدنتیتیش ساکته. لذا اینجوری نیست که اگه شما قائل به آیدنتیتی شدین یعنی کورلیشن رو حذف کردید، همونطور که نسبت به الیتش ساکنه. مثلا من میتونم بگم بین آب و H2O کورلیشن هست، تو هر لیوانی که آب باشه تو همون لیوان H2O، تو هر لیوانی که H2O باشه تو همون لیوان آبه. کورلیشن به این معنا یک داده است. اما اگه شما اضافه کنی به کورلیشن که اینها متمایز از هم هستن، اصلا اثبات شده نیست به لحاظ علمی. اول دعواست که اینا دو تا یکی ان. ما میخوام بحث کنیم که دو تا یکی ان. اون چیزی که داده علمیه و اثبات شده است صرف همراهیه، خونسا از این که این همانی باشه یا نباشه. خب اینها بحثای بعدیه، این بحثای مشکلیه. ولی مثلا شما میگین یک شهودی به نفع این وجود داره، به نفع این وجود داره، این چه شهودی به نفع این وجود داره؟ آخه کورلیشن به اون معنی که داده ما هست با این هم سازگاره، با این هم سازگاره. خب آخه نکنید اگه کلن هیچ قاعده کلی وجود نداره که اگر بین سیمپلیسیتی و شهود کدوم رو بعد مقدم کرد، یعنی خیلی دیگه مثل همه جاست که دوتا اویدنس متفاوت وجود داره، قاعده کلی نداره اینجا. خب چرا؟ غلطه. خب این خیلی نکته جالبیه، ولی واقعا ما چند درک متعارفی داریم؟ یعنی مثلا شما تو آب H2O بگیرید، خب این که علم کشف کرد آب H2O یک اروتوری به عرف نسبت دادیم، خب اینجا هم همونه. ساکت بود. بله. اینجا هم عرف نسبت ماهیت واقعی درد ساکته. یعنی عرف هیچ پیش‌فرض نداره که این حتما نباید فیزیکی باشه. اسمش رویداد ذهنیه، یعنی که تحت نوع ذهنیه، یعنی که ما با واژگان ذهنی بهش اشاره میکنیم. خب ولی به اون معنا که حالا به هر دلیل، ولی اگه منظورتون از ذهنی در برابر فیزیکیه، این معلوم نیست یک داده کامن سنس باشه که اینها ذهنی در برابر فیزیکی هست. داده کامن سنس اینه که اینا ذهنی هست، اما نسبت به این که متباینه با فیزیکی شاید کامن سنس ساکت باشه. خب این خیلی جالبه، این در راستای بعضی از حرفایی است که آنتی فیزیکالیستا زدن. ولی اگه من بخوام الکی تلاش کنم به نفع فیزیکالیست، اینها میگن که خلاصه اینها یک ویژگی هایی دارن که با ویژگی های مثلا حالات مغزی، حالات قلبی، حالات نمیدونم حاضری من متفاوته. مثلا من دسترسی ویژه به اینها دارم، من به صورت پیشینی میتونم بفهمم درد دارم، ولی به صورت پیشینی نمیتونم به رویدادهای ذهنی خودم دسترسی داشته باشم. خب صرف این که من دسترسی ویژه دارم دلیل نمیشه که و به خاطر همین یک وکابولاری مجزایی به صورت طبیعی براش پدید اومده. خب اما صرف این که من دسترسی ویژه بهش دارم دلیل نمیشه که به لحاظ ماهیت فیزیکی نباشه. ممکنه که یک مثال بامزه‌ای که میزنن این هست که من بدونی که از چشمم یا لامسم استفاده کنن نسبت به وضعیت بدنیم آگاهی دارم، که ایستادم یا خوابیده. خب اینجا می دسترسی ویژه دارم به وضعیت بدنی، اما وضعیت بدنی یک امر فیزیکیه. خب دردم شاید همینطوری باشه، به خاطر اون وضعیت ویژه هست که وکابولاری جدا داره، ولی به خود خود دلیل بر این نیستش که ماهیتا فیزیکی نباشه. خب تا اینجا بفهم. خب من که نمیخوام دفاع فردشم گزارش میکردم. بله این اصطلاح هاییست که به نفع تاگانیتی ارائه شده، منتها حالا دقیقا از کدوم نقطه بعد اشکال کرد حالا در ادامه دوستا اشکال خدمتون عرض میکنم. ولی در مورد نکته اولی که فرمودین یک ملاحظه وجود داره. نگاه کنید، در هر حال قراره که این یک کشف علمی باشه. در کشف‌های علمی ما استقلال ناقص داریم و به هر دلیلی که تو باز تو فلسفه علم بررسی میشه، استقلال ناقص به ما حق میده که حکم کلی بکنیم. همیشه همینطوره. و الا حالا این بحث تو فلسفه علمه، و الا اگه اینو بذارید کنار، اصلا علمو بعد بذارید کنار. وقتی میگیم که آب در 100 درجه جوش میاد، شما میگید چرا؟ مگه شما همه آبای دنیا رو امتحان کردید؟ ولی این احتمالشو بالا میبره. ما رو موجه میکنه که چنین باوری پیدا بکنیم. مثلا اینکه همه رو امتحان نکردیم دلیل بر الهی هیچ نیست. اگر به اندازه‌ای که یک اشکال نداره. این همانی تجربیه ها، یعنی فردا شاید کشف بشه غلطه. مثل هر حکم تجربی دیگری در معرض خطاست و در معرض اصلاحه. ولی به لحاظ مدال اگر صادق باشه ضروریه. ولی خودش خطاپذیره. یک نکته خیلی مهمیه که این به لحاظ معرفتی پسینیه و غیر یقینیه، ولی به لحاظ متافیزیکی اگر صادق باشه ضروریه. اینا هیچ منافاتی با هم ندارن. حالا به کلیپ کی میرسیم؟ ضروری بودن غیر از یقینی بودن ها. زنیه ذرات متافیزیکیه دیگه. منظور اون که کلیپ میگه ذرات متافیزیکیه، غیر از یقینی بودن به لحاظ معرفتیه. بنابراین این چون بیس تجربیش استقرا ناقصه، هر نتیجه هم که تهش به دست بیاره نتیجه ظنیه، مثل بقیه علوم. به لحاظ معرفتی همه آیدنتیتی ها ظنیان، چون شاید فردا مشخص بشه نه این با یک چیز دیگه آیدنتیکاله. ولی به لحاظ این به لحاظ شأن معرفتیشه. به لحاظ شأن متافیزیکیش اگر صادق باشه ضرورت متافیزیکی داره و اینها با هم سازگارن. هیچ اشکالی نداره که یه گزاره‌ای به لحاظ شأن معرفتیش ضعیف باشه، شأن متافیزیکیش ضرورت باشه. مثلا فرض بفرمایید یک کسی زن داره به وجود خدا. خب وجود خدا که ضرورت متافیزیکی داره، منتها من یقین ندارم زن دارم. خب این که اشکالی نداره که اینجا هم زن داره به تساوی، یقین نداره، منتها اگه صادق باشه ضروریه. خود رابطه علیت بله، منتها رابطه علیت یا رابطه علیتی که بین این رویدادها اینجا داریم فرض میکنیم، یا بذاریم بهتر بگم یک قانون طبیعی که اینجا مجبوریم فرض بکنیم، خود اون قانون طبیعی به درد اینجا میخوره دیگه، بذار جای دیگه نمیخوره. قانون طبیعی که میگه هر وقت شلیک عصبی سی بود درد هست. نکنید اون قانون طبیعی که اینجا پیشنهاد میشه به درد کجا میخوره غیر از اینجا؟ قانون طبیعیش اینه، هر وقت شلیک عصبی سی بود درد هست، به درد جای دیگه نمیخوره، فقط به درد همینجا میخوره. بله خود مفهوم قانون طبیعی، بله قانون طبیعی معنای کلی جاهای دیگه هست و به درد میخوره، ولی این قانون طبیعی که اینجا فرض شده به درد جای دیگه نمیخوره. فقط و شما میتونید بدون اینکه این قانون طبیعی رو فرض کنید بگیم که آیدنتیتی بینشون برقرار هست. منتها این استدلال خیلی محل بحث هست. من یک ورژن خیلی ساده شو گفتم، ورژن های پیچیده هست. الا ماشاءالله تا دلتون بخواد اینجا بحث وجود داره. من اجازه بدین که برم سر اشکالاتی که به نظریه اینجا های کم جذاب تر میشه. اشکالاتی که به نظریه این همانی تو نوعی شده که هم اشکال معرفتی چه اشکال جالبیه و شاید غلط باشه و هم اشکالی که کلیپکی کرده خیلی جالب توجه و مفروضات زیادی داره. اما اشکالاتی که به نظریه این همانی شده، یک من سه تا اشکال رو دوست داشتم بگم ولی شاید به دو تاش برسم. اشکال اول که اشکال جالبی هست، یک میتونیم بگیم اپیستمیک آرگومنت یا استدلال معرفتی علیه نظریه این همانی. نا کنید به عنوان قاعده کلی، اگر شما شیء A داشته باشید و شیء B و بخواید نشون بدید که شیء A غیر از شیء B هست، بخواید اینا نشون بدید، کافیست یک ویژگی پیدا کنید که A دارد و B ندارد، یا B دارد و A ندارد. اگر چون اگر اینها این همون بودن، هر ویژگی که این داشت اینم می‌داشت و بالعکس، اگر یک ویژگی پیدا کنیم که ای داره و بی ندارد، معلوم میشه اینها این همون نیستند. و یا یک جوری دیگه بگم، اگر یک محمول پیدا کنید که بر یکی صدق بکنه بر دیگری صدق نکنه، معلوم میشه اینها با هم این همون نیستند. خب بعضی ها اون اول که نظریه این همونی نوعی مطرح شد، گفتن که خب خیلی واضحه که اینها نمیشه نوع درد با نوع تحریک عصبی سی یکی باشه، چون ما محمولاتی داریم که بر یکی صدق میکنه بر دیگری صدق نمیکنه، یا یکی ویژگی هایی داره که دیگری نداره. چه جوری؟ مثلا شما این مثال رو در نظر بگیرید، یک شخص رو در نظر بگیرید که اصلا هیچ عصب شناسی رو نخونده، مثل من، اسمش رو بذاریم زید. خب زید دردش میگیره، ما ازش میپرسیم که آقای زید شما درد داری؟ میگه بله من میدانم که درد دارم، و صادقانه هم حرف میزنه، صادق هم هست. میگیم زید میدانم، به جاش میتونیم باور میکنه باور دادن بذاریم، زید باور دارد که درد دارد. که این رو اینجوری هم میشه گفت، زید یکم فلسفه بلده، میگیم زید میداند که نوع درد در او مصداق یافته است یا در او تحقق یافته است. خب بعد از زید میپرسیم که آقای زید شما الان در مغز شما شلیک عصبی سی رخ داده؟ بله. اصلا شلیک عصبی سی چیه؟ من اصلا نمیفهمم داره چی میگه و هیچ اصلا کانسپشنی از این موضوع نداره، یا حتی اگه کانسپت مفهومی تصوری از این قضیه داشته باشه تصدیقی نسبت بهش نداره. بنابراین میتونیم بگیم که چنین نیست که زید میداند نوع شلیک عصبی سی در او محقق شده است. خب شما دوباره همین اولی رو نگاه بکنید، زید میداند که نوع عدد در او مصداق یافته است. از این میشه یک نتیجه بگیریم، نتیجهش هم اینه، نوع عدد چیزیست که زید میداند در او، یعنی در خود زید محقق شده است. این محمود چیزی که زید میداند در او محقق شده است، این بر نوع درد صدق میکنه، نوع درد معلوم تحققه فی زید اندازه، البته معلوم لزید، معلوم لزید تحققه فی زید، ولی نوع شلیک عصبی سی اینگونه نیست که زید میداند که در او محقق شده است. بنابراین اسم این محمول رو اگر بذاریم M، نوع درد محمول M برش صدق میکنه، ولی شلیک عصبی سی محمول M برش صدق نمیکنه. نه دارم تایپ حرف میزنم، زید میداند که در او مصداق آن محقق شده است. نوع عدد چیزیست که زید میداند که درونش مصداق آن محقق شده است، ولی نوع شلیک عصبی سی آیا چیزیست که زید میداند درون مصداقش محقق شده است؟ نه اینو نمیدونه. پس یک محمول پیدا کردیم بر نوع عدد صدق میکنه، بر نوع شلیک عصبی سی صدق نمیکنه، بنابراین اینا نمیتونن یکی باشن. اصلا خب این اشکالشه دیگه، این استدلالیست علیه تایپ آیدنتیتی، یک که در حقیقت داره همونطور که آقای دکتر فهمی گفتن، دوست ما هم اشاره فهمیدن، اون محمول درسته ما یک محمولی پیدا کردیم، اینو نمیشه انکار کرد، ما یک محمولی انکار کردیم که بر نوع درد صدق میکنه و به نظر میرسه بر نوع شلیک عصبی سی صدق نمیکنه، ولی نکته اینجاست که چنین محمول‌هایی کفایت نمی‌کنه برای اینکه بگیم اینها با هم این همان نیستند. چرا؟ چون در مواردی که خیلی واضحه این همانی وجود داره ما میتونیم این محمول‌ها رو بسازیم. مثلا همان این که مسلمه که هسپروس با فسفروس این همانه. خب یک زیدی رو پیدا می‌کنیم که خبر نداره هنوز اینها این همانه. خب ولی قشنگ هسپروس فسفروس رو به کار می‌بره و میدونه که هسپروس سیاره است. ولی نمیدونه که فسفروس سیاره است، داره تحقیق میکنه، کلی کتاب داره میخونه که آیا فسفروس سیاره است یا سیاره نیست. ما در اینجا میتونیم بگیم که زید میداند فسفروس سیاره است، ولی چنین نیست که زید میداند فسفروس سیاره است. بعد از اون یک محمولی میسازی، فسفروس به گونه ایست که معلوم است سیاره بودنش برای زید، معلوم انه سیارتون لزید. این محمول رو شما نمیتونید بر فسفروس هم بکنید، چون معلوم نیست برای زید سیاره بودن فسفروس. پس بعد بگیم فسفروس خیر از فسفروسه، با اینکه واضحه فسفروس هم فسفروسه. بنابراین شما اگر محمول هایی پیدا بکنید، این به صورت کلی درسته که اگر محمولی پیدا بکنیم بر A صدق بکنه بر B صدق نکنه، این دلیل نمیشه که A غیر از Bه. ولی اگه محمولی داشته باشه، محمول اپیستمیک باشه، یعنی در این محمول واژگانی مثل باور و واژگان اینتنشنال، باور، علم، امید، آرزو، اینها به کار رفته باشه، این که به نظر ما میرسه بر A صدق میکنه بر B صدق نمیکنه، دلیلی بر این نیست که A غیر از Bه. هم این به صورت کلی دقیقاً. پس اینجا اشکالی شد به نظری آیدنتی توری و گفتیم که این اشکال کار نمی‌کنه. پاسخونه پاسخی به این اشکال داریم، پاسخ نقضیه که اگه اینجا کار بکنه در جاهای دیگه هم باید کار بکنه، با اینکه ما می‌بینیم در جاهای دیگه کار نمی‌کنه، در مورد حس فسفروس کار نمی‌کنه. اما جواب حلیش دقیقاً چیه یک بحث پیچیده در فلسفه زمان که من باهاش نمی‌خوام بپردازم، که چطوره که خلاصه این محمول بر این صدق می‌کنه بر این نمی‌کنه، ولی بازم اینها با هم آیدنتیکالن، این چه جوری میشه؟ خب من وارد این بحث فعلا نمیشم. حالا یک سوال، یک جایی ما تو فلسفه اسلامی داریم که از محمول‌های اپیستمیک میخوان استفاده کنن برای اینکه دقیقاً نشون بدن این همانی وجود نداره بین نفس و بدن. اصطلاح دقیقاً استفاده از محمول‌های اپیستمیک اون کجاست؟ انسان. دقیقاً برهان انسان معلق در فضا داره همین کارو میکنه. اونجا فرض میشه که همه حواس باطنی ظاهری کار نمیکنه. در اینجا شیخ میگه که این شخص به خودش هنوز علم داره ولی به بدنش علم نداره، پس خودش نفسش معلوم لهو ولی بدنش مجهول لهو و المعلوم غیر المجهول، پس خودش غیر از بدنشه. خب این اصطلاح معروفی که دیگه مقبول عام و خاص در فلسفه اسلام، دقیقاً دچار همین اشکاله. یعنی اینجا دارین از محمول‌های اپیستمیک استفاده می‌کنین برای اثبات تمایز و این مجاز نیست. صرف اینکه محمول اپیستمیک به نظر برسه بر یکی صدق بر نفس صدق میکنه ولی بر بدن صدق میکنه، دلیل بر تمایز این دوتا نیست. خب پس چقدر وقت دارم؟ 10 دقیقه. پس اشکال اول به آیدنتیتی توری اشکال جالبی نیست. اشکال دوم به آیدنتیتی توری اشکال معروف پاتنم هست که بهش میگن مولتایپی ریلایزبیلیتی، منتها اینو من ازش میگذرم چون وقت نیست. به اشکال سوم میخوام بپردازم که اشکال جالب و بسیار مهم و نسبتاً پیچیده است، که اشکال کلیکیه، که اشکال موجه است علیه نظریه این همانی نوعی. ناخونه این اشکال به لحاظ تاریخی ریشه در آرای ایده های دکارت داشت، ولی در دوران مدرن برای اولین بار به صورت خیلی مرتب منظم کلیپی مطرح کرد در سخنرانی سوم نمیگن نسیسیتی و کاملا مبتنی است بر همون چیزهایی که کلیپی در سخنرانی اول دوم گفته. برای من خیلی دشواره بتونم توی یک رو این استدلال رو بگم. و بعد از کلیپی خیلی محل بحث بود و ورژن خیلی پیشرفته‌تر و باز پیچیده‌ترش رو چالمرز در یک دو دهه پیش مطرح کرد. اون هم مبتنی بر سمانتیک تو دامنشان سمانتیک دوبعدی گرایانه و همه اینها خیلی مقدمات فلسفه زبانی لازم داره. خب منتها من سعی خودم رو میکنم که یک شمایی از استدلال کلیپی رو خدمت دوستان بگم، ولی فقط یک شما. استدلال کلیپی به لحاظ فرمش میتونیم به صورت خیلی خلاصه اینجوری بنویسیم. مقدمه اول اینه که اگر این اسم نوع شلیک عصبی سیه، اگر این نوع درد باشه، یعنی واقعا اگه این صادق باشه، آنگاه این باید ضرورتاً صادق باشه. اگر سی همان پی باشد، آنگاه ضرورتاً سی همان پی. مقدمه دوم اینه که نقیض تالی این گونه نیست که سی ضرورتاً همان پی باشد و نتیجه اینه که این گونه نیستش که سی همان پی باشد. یعنی رفع تالی. خب فرم استدلال که مشخصه چیه، هیچ اشکالی نداره، بعد فقط مقدمات اول و دوم یه جوری تایید و حمایت میشه. اما مقدمه اول، چرا اگر سی همان پی باشد آنگاه ضرورتاً سی همان پی هست؟ یک سوال کلی. اصولا اگر ما یک آیدنتیتی داشته باشیم و صادق باشه، آیا این آیدنتیتی ضروریه یا امکانیه؟ من با چند تا مثال اول شروع میکنم تا به یک نتیجه برسم. مثلا شما این مثال رو در نظر بگیرید، اولین دبیر شورای عالی امنیت ملی همان هفتمین رئیس جمهور است، رئیس جمهور ایران است. این صادقه، چون اولین دبیر شورای عالی ملی آقای روحانیه، فکر میکنم همینطور بود، و این همان هفتمین رئیس جمهور ایرانه که اونم آقای روحانیه. بنابراین این آیدنتیتی یک آیدنتیتی صادقه. آیا این آیدنتیتی ضروریه؟ یعنی ضرورتاً باید این گونه باشد که اولین دبیر شورای عالی امنیت ملی هفتمین رئیس جمهور است؟ نه. چرا؟ میتونست مثلا قالیباف برنده بشه تو انتخابات، این که محال نبود که. اگر قالیباف برنده میشد هفتمین رئیس جمهور دیگه روحانی نبود، فلذا این آیدنتیتی هم برقرار نبود. خب پس این آیدنتیتی ضروری نیست. یا اگر این اولی رو برداریم بجاش بزنیم روحانی، یعنی این وصف خاصه، این هم وصف خاصه، اسم نیستن، وصفن. این وصف خاص رو بعدن بجاش اسم بذاریم، بگیم روحانی همان هفتمین رئیس جمهور ایران است. خب اینم صادقه. آیا ضرورتاً صادقه؟ اینم ضرورتاً صادق نیست، چون باز ممکن وصف ممکن بود که یک شرط ممکنی وجود دارد که در اون شرط قالیباف شده هفتمین رئیس جمهور و در اون شرط این جمله دیگه کاذبه. نکته کجاست؟ نکته اینجاست که این وصف خاص در عالم بالفعل یک مرجع خاصی داره، اون آقای روحانیه، ولی در شرایط ممکن مختلف مرجعش کسای دیگه هم. در یک شرایطی که مثلا ستاد آقای روحانی خیلی بد کار میکرد، با عارف ائتلاف نمیکرد، ستاد قالیباف خیلی خوب کار میکرد، در این شرایط ممکن مرجع این وصف خاص میشه قالیباف. بنابراین این عبارت زبانی نسبت به شرایط ممکن مختلف مرجعش فرق میکنه. به چنین عبارتهای زبانی که در شرایط مختلف به انسانهای متفاوتی دلالت میکنند میگن دال غیر ثابت یا نان ریجید دزیگنیتر. بعض وقتا شما اینو با یک اصطلاحات خیلی عجیب و غریب شاید تو کتابا ببینید، مثلا میگن که آقا اگه شما یک دالی داشته باشید در جهانهای ممکن مختلف و اشیاء متفاوتی دلالت کنند، این میشه یک دال غیر ثابت. خب این جهانهای ممکن مختلف خیلی چیز ترسناکی نیست، یعنی منظور همون شرایط ممکن مختلفی است که میتونست محقق بشه. حالا شما فرض کنید که این وصف خاص اگر اون شرایط محقق میشد در کی دلالت میکرد؟ اگر این مدلول ها متفاوت بشن بهش میگیم دال غیر ثابت. خب اما اگر ما یک واژه داشته باشیم که در شرایط ممکن مختلف به یک شیء ثابت دلالت کنند، به این میگن دال ثابت، یعنی rigid designator. حداقل این مثال خیلی کوتاه نشون میده که به نظر میسه وصفهای خاص دال غیر ثابتن و همینطور هم هست، نه همشون ولی اکثر وصفهای خاص دال غیر ثابتن. حالا سوال اینجاست که اسمهای خاص چطور؟ آیا اینها دال ثابتن یا دال غیر ثابت؟ به نظر مثل ثابت هستن، یعنی تو همون مثال خودمون در اون شرایطی که قالیباف رئیس جمهور شده واژه هفتمین رئیس جمهور ایران به قالیباف دلالت میکنه، ولی واژه حسن روحانی دوباره به حسن روحانی دلالت میکنه. بنابراین مرجع ترم حسن روحانی در طول جهانهای ممکن تغییر نمیکنه. با توجه به این نکات یک حدسی میشه زد، با اون اینکه اگر شما یک آیدنتیتی داشته باشید یکیش دال غیر ثابت باشه و این آیدنتیتی صادق باشه، آنگاه این آیدنتیتی ضروری یا امکانی؟ امکانیه، چون وقتی یکیش دال غیر ثابته در شرایط مختلف به آدمای دیگر میخوره و شاید صدق این از بین بره. اما اگر یک آیدنتیتی داشته باشین که طرفینش دال ثابت، دال ثابت دقیقاً به همین معنا که مدلولش در جهان‌های ممکن مختلف تغییر نمی‌کنه، در این صورت باید گفت که این آیدنتیتی یک آیدنتیتی ضروریه. بنابراین شما هر آیدنتیتی داشته باشین که طرفینش دال ثابت است، اگر آیدنتیتی صادق باشه ضروریه و اسمهاش خواستن دال ثابت هم. حالا این تفاصیلش رو دیگه در فلسفه زبان میتونید مطالعه کنید. پس اگر یک آیدنتیتی داشته باشین که طرفینش اسم هستن، این میشه یک آیدنتیتی ضروری. خب ولی ما فرقی نمی‌کنه چه اسمی، اگر مثلا در مثال هسپروس همان فسفروس است، این یک آیدنتیتی است که طرفینش اسمی است که به شیء جزئی دلالت میکنه. اما اگر آیدنتیتی باشد که طرفینش به یک نوع دلالت کنه ولی اسم یک نوع باشه، اسمش باشه نه یک وصف خاصی که بر اون نوع صدق میکنه، اگر ما یک آیدنتیتی داشته باشیم که طرفینش اسم یک نوع باشن، چون اسم ها دال ثابتن، دوباره این آیدنتیتی میشه ضروری. بنابراین اگر آب همان H2O صادق باشه، میتونیم بگیم ضرورتاً هم صادقه. در اینجا هم واژه درد یک اسم برای یک نوعه و هم واژه شلیک عصبی اسم است برای یک نوع و هر دو دال ثابت هستن. بنابراین اگر این تساوی، اگر این همانی برقرار باشه، ضرورتاً برقرار. این مقدمه اول که کلیپی اینجا میگم. اما مقدمه دوم، مهم مقدمه دومه که چرا ضروری نیست که سی همان پی هست. اینجا کلیپکی از تز تصورپذیری استفاده میکنم که به صورت خیلی اجمالی این تز اینو میگه. اگر شما تصور بکنید، اگر بتوانید تصور بکنید، حالا تصور رو بعضی وقتا میگن کانسیو بکنید، بعضی وقتا میگن ایمجین بکنید، بتونید تصور بکنید یک وضعیتی رو که در اون وضعیت جمله اس صادقه، آنگاه میتونید نتیجه بگیرید که جمله اس میتوانست صادق باشد، یعنی امکان صدق دارد، یعنی ممکنه. جمله اس یک جمله ممکنه، نه یک جمله محال، ممکن و صدقه. مثلا من قشنگ میتونم تصور بکنم که همین الان این کیف من اونجا باشه، تو ذهنم تصویرش رو میارم و تصورش میکنم. چون میتونم اینو تصور بکنم، پس ممکن است کیف من اونجا باشه. یک وضعیت تصوری رو من میسازم، در این وضعیت جمله کیف من آنجاست صادقه، پس جمله کیف من آنجاست ممکن است صدقه، جمله امکانیه. حالا کلیپکی از ما دعوت میکنه که یک حالتی رو تصور بکنیم، وضعیت رو تصور بکنیم که یک شخصی هست سی فایبر تحریک عصب سی داره درش رخ میده ولی احساس درد نداره. کلیپکی میگه اینو کاملا میشه تصور کرد، هیچ ناهمانگی مفهومی، هیچ تناقضی، هیچ ابزوردیتی توش ما نمیبینیم. پس میشه تصور کرد وضعیتی رو که شخصی شلیک، مثل زومبی ها میشه، شلیک عصبی سی رو داشته باشد ولی درد نداشته باشد. در این وضعیت رویداد درد رخ، رویداد شلیک عصبی رخ داده ولی رویداد درد رخ نداده. در این وضعیت نوع درد این همان نیست با نوع شلیک عصبی سی، چون اگه این همان بودن با هم بودن. پس من یک وضعیتی رو تونستم تصور بکنم که جمله سی غیر از پی هست درش صادق. اگر تونستم این وضعیت رو تصور بکنم، پس این جمله ممکن است صادق باشد. اگر این جمله صادق باشد، دقیقاً پس ضروری نیست که سی همون پیه، چون نقیض ضرورت سی همون پیه است میشه امکان عدم تساوی. وقتی ممکن است سی پی نباشد، بنابراین این گونه نیست که ضروری است که سی پی باشد. خب پس تالی هم ثابت شد، اون که درسته، چون نه اجازه بدید معلوم نیست درست باشه. اگر شما این رو بپذیرید، اگر یک رو بپذیرید، این که ممکن است سی همان پی باشد بستگی داره که سی همان پی است صادقه یا کاذبه. اگر صادق باشه امکانش هم وجود داره، ضرورتش هم وجود داره، اگه کاذب باشه اصلا محاله، بنابراین امکان هم نداره. خب حالا اجازه تا ته قضیه اون یه کانتر آرگومنت داره. امکان که داره اگه تصور میکنید قطاری که مثلا طولش بیشتر از این مقدار که مقدار که این نشد نمیشه تصور کرد، ولی نه سر امکانش بس، سر امکان دقیقا امکان متافیزیکی محل بحثه، که امکان متافیزیکی یک چیزی حداقل امکان یک چیزی غیر از امکان وقوعی، حالا دقیقا امکان ذاتی هست نه میشه روش بحث کرد، ولی یه چیز ضعیف‌تر از امکان وقوعیه. یک چیزهایی هست که ما امکان وقوعی براشون قائل نیستیم ولی امکان متافیزیکی قائلیم. مثلا نقض قوانین طبیعت طبق اصطلاح فلسفه اسلامی امکان وقوعی نداره، ولی این رو فیلسوفای غرب بهش میگن امکان متافیزیکی داره. اما چند تا سوال مطرح شد، شلوغ شد. نگاه کنید این استدلال، اجازه بدید من نکات دیگه در مورد این استدلال بگم بعد برمیگردم به سوالاتی که دوستان دارن. استدلال رو اینجوری من الان چیدم که شخص رو تصور بکنید که شلیک عصبی سی داره درد نداره، بالعکسش هم تصور کنید بازم استدلال کار میکنه. مثلا شخصی درد داره ولی شلیک عصبی سی نداره، باز هم استدلال کار میکنه. خب حالا سوالاتی که وجود داشت بله بفهم ده. خب شما الان دو تا نکته رو گفتید، یکی این بود که تصور بکنم که آب این شبیه نکته بود که آقای یوسف فوفور میگه، یعنی شما میگین که تصور بکنم که آب همان مثلا هاش دو سیه، اگر این تصور پذیره پس ممکنه اگر در یک جهان ممکن این رخ میده بعد در همه جهان‌های ممکن رخ بده پس الان هم بعد آب این باشه، بلکه ذره‌تن. خب لازمه تهش همینه که من دارم به شما کمک میکنم. خب یا نکته که آقای اصلا خواهیم ببینیم دوستمون چی گفتن، این چیز جالبیه و آقای سفران همین نکته گفتن، گفتن آقا اگر تصور پذیری دلیلی بر امکان هست، خب این رو من تصور میکنم پس میگم ممکنه، وقتی ممکنه بنابراین باید بگیم در یک جهان ممکن این صدق میکنه صادق است، پس در همه جهان های ممکن صادق است، پس ضروریه. اما نکته که آقای یوسفی پور گفتن، ایشون گفتن که من میتونم تصور بکنم که سی همان پی باشد، اینو میتونم تصور بکنم، بنابراین این ممکنه. اگر این ممکن باشه اگر این ممکن باشه باید ضرورت داشته باشه که سی همون پی هست. این هم نکته جالبی طبق موانی خودی کلیپکی. نها کنید یک سری اشکالات دیگه هم اینجا به کلیپکی شده که بر میگرده به همون تز. در هر دو میخوام بگیم که تز، یعنی ایده اینه، تز این تز که تصور پذیری مستلزم امکان است، شما اینجا ازش استفاده کردیم و یک نتیجه ازش گرفتیم، ولی همیشه به نتایج خلافش رسید با همون تز و هم به نتایجی برسیم که هیچکی نمی‌پذیره. بنابراین این تز که تصور پذیری مستلزم امکان است تز غلطیه. خب شبیه همین اشکال رو بقیه هم به کلیپکی گرفتن، هم شبیه اینها و هم یک جور دیگه که الان خدمتتون عرض می‌کنم، و کلیپکی پاسخی به اونها داده. حالا باید ببینیم که آیا اون پاسخ دیگه از بسنا خیلی فراتر میره، مثلا در قدم بعد اشکالی که به کلیپکی گفت شده رو عرض میکنم، پاسخی که کلیپکی داده، اما اینکه این پاسخ کار میکنه یا کار نمیکنه دیگه از محل بحث ما خارج میشه و میره تقریبا تو حرفایی که چالمرز و بقیه زدن. حالا من بعد فکر کنم ببینم که آیا اون جوابی که کلیپکی داده به این یکی استدلال یا به این یکی استدلال هم میشه داد یا نمیشه داد. البته اون اول باید بگم چیه تا باید ببینیم اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. ممکن نیست. آره آره، یعنی اون آره اون هست. این یکی که کامل کار میکنه، یعنی که صرف در پاسخه کلیپ که میگه اجمالا اینه. بعضی وقتها هست که شما این در مورد این حتما کار میکنه. پاسخه کلیپ که میگه در مورد این حتما کار میکنه، در مورد این هم در مورد اینم کار میکنه. حالا پس ببینیم که پاسخ کلیپکی چی هست. خب این استدلال کلیپکی، اشکالی که به کلیپکی گرفتن اینه که همین دقیقا مثل اون اشکالی که به اپیستمیک آرگومنت گرفته بودن، که اگر شما از طریق محمول‌های اپیستمیکی بخواید اثبات کنید دو تا چیز این هم نیستن، خیلی از جاها میتونید این کار انجام بدید، از جمله در مورد هسپوس و فوسفورس، و اون غلطه. اینجا هم به کلیپکی میگن که اگر این استدلال شما اینجا درست باشه، خیلی از جاها میتونید همین کار رو انجام بدید، با اینکه مسلمه که نمیشه این کار انجام داد. مثلا فرض کنید که یه کسی میگه آقا شما مگه همه نمیپذیرن که هسپوروس همون فسفوروس هست؟ ولی واقعا میشه تصور کرد که دانشمندا اعلام بکنن که آقا ما کشف کردیم که هسپوروس همون فسفوروس نیست. کشف بکنن اون ستاره که مثلا وقت غروب میدیدید و اون ستاره که وقت طلوع میدیدید، ما به خاطر یک اشتباهات محاسبات نجومی یا اشتباهاتی تو تلسکوپمون بود، یا نمیدونم حرکت نور مثلا منحنی شده بود، فکر میکردیم اینا یکی هن. اما حالا فهمیدیم یکی نیستن. این کاملا تصور پذیره. خب بنابراین در این وضعیت جمله هسپروس فسفروس نیست صادقه. پس ما وضعیتی رو تصور کردیم که درش جمله هسپروس فسفروس نیست صادقه، بنابراین ممکن است که هسپروس فسفروس نباشد. ولی اگر ممکن، ولی همه میپذیرن که هسپروس فسفروسه. به عبارت دیگه دقیقا اینجوری میشه، هسپروس اگر فسفروس باشد نتیجه میدهد که ضرورتا هسپروس فسفروس است، ولی ما فهمیدیم که ضرور نیست هسپروس فسفروسه، پس مقدم غلطه، هسپروس فسفروس نیست. باز دقیقا شبیه این استدلال میتونیم اثبات کنیم که هسپروس فسفروس نیست. چیزی که دوستمون گفتن در اینجا هم همینه. شما حالتی رو تصور بکنید که کشف شده که اتفاقا آب H2O نیست، H2C. در اون حالت آب همان H2O است، کاذبه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که آب H2O نیست. پس این سنخ استدلال ما رو به نتایجی میرسونه که مسلمه غلطه. پس باید این سنخ استدلال غلط باشه. مال آقای یوسف‌پور یک فرقی میکنه و اون اینکه اینجا تصور این همانی رو مطرح کردن، نه تصور عدم این همانی رو، که حالا به اینم میرسیم. بله؟ نه حالا این فقط میخواستم اینجا. اما پاسخ کلیپکی میده، نه کنید پاسخ کلیپکی یک مقدار پیچیده است و من سعی میکنم در این فرصتی که دارم خدمتتون عرض کنم. کلیپکی حرف اساسیش اینه، میگه که جورای مختلفی حرف کلیپکی رو گفتم، من یک جور شاشم رو نرز کنم. کلیپکی میگه که بله، شما اگر واقعا تصور کردید یک وضعیتی رو که جمله اس در اون وضعیت صادقه، جمله اس ممکنه. منتها بعضی وقتا شما به نظرتون میرسه که وضعیتی رو تصور کردید که جمله اس درش صادقه، ولی فلواقع اون وضعیت رو تصور نکردید، یک وضعیت دیگری رو تصور کردید و این دو تا وضعیت رو با هم اشتباه گرفتید و فکر کردید که وضعیتی رو تصور کردید که اس در اون صادقه. یعنی به عبارت دیگر به نظر شما رسیده است که وضعیتی را تصور کرده اید که اس در اون صادق است، ولی فی الواقع اس استار در آن صادق است. و چون اس استار صادقه، اس استار هم ممکنه، ولی به هیچ کدوم از این مشکلاتی که الان گفتیم بر نخواهیم خود در این صورت. بیان اینو توی رو مثال آب اینجا پیاده کنیم. شما یک وضعیت رو تصور بکنید که دانشمندا اعلام کردن که نه ما اشتباه میکردیم که آب همون H2O. رفتیم بیشتر تحقیق کردیم، دیدیم که نه اتفاقا آب H2O نیست، یک فرمول شیمیایی دیگری داره، مثلا XYZ. در این وضعیت من میتونم بگم که در این لیوان H2O وجود آب وجود دارد ولی H2O دو طرفش میشه گفت، حالا من یک طرفش میگم H2O وجود ندارد ولی آب وجود دارد. در این وضعیت جمله در این لیوان H2O وجود ندارد ولی آب وجود دارد صادق است، پس آب غیر از H2O. جمله رو اینجا بنویسم، در این لیوان H2O نیست ولی آب هست. اسم این جمله میذارم S. من وضعیت رو تصور کردم که جمله S در اون وضعیت صادقه، پس جمله S ممکنه. اگر جمله S ممکنه، اینا این همانیشون ضروری نیست، اگر ضروری نیست آب غیر از H2O. پاسخ کریپکی اینه، میگه که شما یک وضعیت رو تصور کردید ولی در اون وضعیت جمله S صادق نیست، یک جمله شبیه جمله S صادقه، جمله که انقدر مضمونش به جمله S نزدیکه که شما اشتباه گرفتید با هم. وقتی شما فرض کردیم که در actual world آب همان H2O است، آب ضرورتاً H2O است. در هر وضعیت ممکنی دیگری که بریم، در اون وضعیت ممکنم آب بازم H2O است. و در اینجا اگر در این لیوان H2O نباشد، حتما آب هم نیست. یک چیز دیگری شبیه آب در اینجا هست. یک چیزی که به لحاظ ویژگی‌های ظاهری کاملا شبیه آبه ولی آب نیست. شما این جمله رو تصور کردید. یا به عبارت بهتر وضعیت رو تصور کردید که این جمله درش صادقه. بنابراین جمله ستاره اینه. در این لیوان H2O وجود ندارد ولی، و البته آب هم وجود ندارد ولی شیء شبیه آب، یک شبه آب وجود دارد. شبه آب یعنی ماده‌ای که به لحاظ تمام ویژگی‌های ظاهریش مثل آبه، یعنی رنگ و بو و سیلان و همینا شبیه آبه ولی فی الواقع آب نیست. خب اگر این، اگر جمله اس استار ممکن باشه، پس جهان ممکنی ما داریم که هنوز آب H2O ولی یک موجود دیگری هم هست که شبیه آبه ولی H2O نیست و در اون لیوان هم اون موجود وجود داره و هیچ این نشون نمیده که آب H2O نیست. بنابراین این سنخ استدلال از تصور پذیری اس به سمت اینکه آب H2O نیست کار نمیکنه. حالا شاید کسی بگه خب همین حرف رو در مورد دردم بزنید. اگر شما در اینجا میگین که وضعیتی رو که تصور کردین جمله وضعیتی نیست که S درش صادقه، بلکه وضعیتی است که S استار درش صادقه، پس نمیتونه نتیجه بگیرید که آب H2O نیست، چرا همین حرف رو در مورد درد و سی نزنید و در نتیجه بگین این برهان هم داره خراب میشه. نکته که جالبی که کریپکی میگه و اینو بعداً چالمرز خوب پرورش میده اینه که این حرف رو در اینجا نمیشه زد. یعنی درد یک خصوصیتی داره که شما نمیتونید با تبدیل کردن S به S استار این استدلال رو خراب بکنید. بیان تلاش بکنیم این کار رو انجام بدیم. فرض بکنید سناریویی که اینجا فرض میکنم اینه، یک کسی فرض بکنید که در یک حالتی ممکنی وجود داره قرار داریم که شخص الف سی فایبر اکسایتیشن رو ندارد، یعنی تحریک عصب سی رو ندارد ولی درد دارد. بنابراین جملمون رو، جمله اسمون رو اینجا می‌نویسیم که این مربوط به بحث خودمون میشه. اس شخص الف دارای تحریک عصبی سی است ولی فاقد درد است. اگر بخوام بگیم که نه، اون چیزی که تصور کردی وضعیتی نیست که استش صادقه، ولی وضعیتی است که استادش صادقه. استاد رو باید چجوری بنویسیم؟ شخص الف دارای تحریک عصبی سی است و چون فاقد و چون دارای تحریک عصبی سی است حتما درد دارد، ولی اینو بس بگم بلش نیست. ها نیست، نیست باش، چون این اصله نیست. این شخص الف تحریک عصبی سی رو نداره و دنش درد رو نداره، ولی یک چیزی داره شبیه درده، ولی خود درد نیست، ولی واجده. نه دیگه نکنید، نه نکنید، برای اینکه شما یک حالت ممکن رو تصور کنید میتونید بگین که تحریک عصبی سی رو نداره ولی بد دارای درد است. حواسم پرت. ببخشید این شلوغ پلو شد. شخص الف تحریک عصبی سی رو نداره ولی درد رو داره. من حالت رو تصور کردم که اس در اس صادقه. کسی میگه که همین مانور رو بالا رو اینجا پیاده کن. یعنی فرض کن که یعنی بگو که اون چیزی که تصور کردی اینه. شخص الف دارای تحریک عصبی سی نیست و در نتیجه درد رو نداره، ولی واجد چیزی است که شبیه درد است. خب کریپکی میگه که اصلا من نمیفهمم یعنی چی که یک چیزی درد نباشه ولی شبیه درد باشه. وقتی میگیم شبیه درده یعنی که ویژگی‌های پدیداری درد رو داشته باشه. اگر یک چیزی ویژگی‌های پدیداری و درد رو داشته باشه حتما خود درده، چون در مورد درد فرقی بین پدیدار و واقعیتش نیست. اون چیزی که به صورت درد حس بشه خود درده. در مورد آب فرق است بین پدیدار و واقعیت. یک چیزی ممکنه که به صورت آب حس بشه ولی آب نباشه. بنابراین اینجا میتونیم بگیم که اون چیزی که اونجا هست به صورت آب حس شده ولی فی الواقع آب نیست. ولی در مورد درد نمیتونیم بگیم که یک چیزی اینجا به صورت درد حس شده ولی درد نیست. خطا تشخیص حضور درد به نحو خطا امکان پذیر نیست. اگر حس درد باشد حتما خود دردم هست، چون درد چیزی غیر از حس درد نیست. بنابراین بله یک چیزی مثل اون میشه ولی نه دقیقاً اون. بنابراین شما وقتی بتونید اس رو تصور بکنید، وقتی به نظرتون برسه که اس رو تصور بکنید، نمیتونید بگید اس رو تصور نکردید، اس استار رو تصور کردید. این بی‌معناست. حتما باید بگید خود اس رو تصور کردید. و اگر خود اس رو تصور کرده باشید استدلال کلیپکی اینجا تمام. ولی در مورد آب و H2O اگر اس رو تصور کرده باشید امکان داره که اشتباه کرده باشید و در حقیقت اس استار رو تصور کرده باشید، که اگر اس استار رو تصور کرده باشید نمیتونید به این نتیجه برسید که آب H2O نیست. بنابراین این سنخ استدلال در مورد درد کار میکنه، میتونه نشون بده که درد تحریک عصبی سی نیست، ولی در مورد آب و H2O کار نمیکنه. در مورد آب و H2C هم کار نمیکنه این سنخ استدلال.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.